الرحمن الرحیم. در مسئله قبلی که اگر حاکم فرستاد سراغ زن حامله برای اینکه حدی اجرا بکنه و در اثر خوف و ترس زن سخت کرد، بحث شد. به هر حال بیشتر گفتن که از اقسام خطای حاکم هست و در بیت المال است گیه اون جنین، یا اگر زنده به دنیا آمد و فوت شد گیه کاملش به هر حال گفته بیت الماله. یه روایتی در کار بود که اون روایت اون تبدیل کردن که حاضری قضیت و عمر و علی بن ابی طالب سلام الله علیه، و نقل اون قضیه ما از وسائل نقل کردیم، عبارت از وسائل خوندیم. نقل مرحوم کلینی رحمت الله علیه با نقل مرحوم مفید از ارشاد تفاوتی داشت، البته در عبارتی که حضرت امیر سلام الله علیه به جواب مسئله داده بودن، ولی صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارتی نقل کرده بودن که ما دیدیم این عبارت ایشون در هیچ یک از کتب روایی نیست. به ذهنمون اومد که ایشان مثلا تلخیص کردن یا از حفظ نوشتن، ولی در باره ایشون به راحتی نمیشد و نمیباید قضاوت کرد، چون دقتی که صاحب جواهر دارن شاید کمتر تقریبی داشته باشه. از این جهت آقایون خواهش کردیم که آقایون که با کامپیوتر سرکار دارن کتب روایی رو میتونن ببینن پیدا کنن. خوشبختانه آج مجید آقای ما پیدا کرده بودن که در منابع ابن شهرآشوب عبارت همین مسئله متن صاحب جواهره، یعنی صاحب جواهر باز روایت نقل کردن و تلخیص نکردن، یعنی نباید بگیم که مضمون رو تلخیص کرده بودن، چون عبارت صاحب جواهر این بود که فعل غاربو که فقط تشود، یا حالا ایشون هم اتفاق پیدا کرده بودن از عبارت ابن عبدالحبیب در شهر نحشور بلاغه که این قابلو کرد، نه این قاربو کرد، این قابلو کرد، یعنی اصلا معنا را هم دوتون میکنه در شهر ابن عبدالحبیب داره این قابلو کرد فقط تشود، ولی تو روایت وسائل اصل این عبارت نیست. حالا بحث رو نمیخوام تکرار کنم. از نظر حکم شرعی ما گفتیم که همون بر بیت المال هست و خطا قاضی هست و در مورد هم قضیه کنفی واقعه، و در مورد حضرت فرمودن بر عاقله عمر. این که بگیم عمر حاکم نبوده و یه فرد عادی بود و اینا رو قبول نکردیم، گفتیم این هم به اصلا خیلی قابل قبول نیست و به هر حال در این مقام نبودن که بگرسون حاکم نیست گفتن حال در عاقله تو هست، نه به عنوان حاکم دستور داده بود که برم میارمش. منتها در مورد روعه هم وجود داشت، یعنی این زن رو ترسنده بود، اضافه فرق میکرد با اینکه عبارت خود محقق که بترسد و سفت جنین بکنند گره اینا که بترسانند و سفت جنین بکنند. حالا به هر حال من تکرار میکنم، میخوام این نکته رو بگم که صاحب جواهر رحمت الله علیه عبارتی که نقل کردن ما احتمال داریم که چون در وسائل نیست، نه نقل ارشاد نه نقل کلینی رحمت الله علیه ما، ممکنه که تلخیص شده باشه. معلوم شد که ایشون از مناقب علم شهرآشوب نقل کرده است و شاید مد الحدیده هم از مناقب گرفته باشه. به هر حال در یک روایت هم تعبیر فهم قاربی که فقط قشد هست، منتها اون علت اصلی تکرار من اینه که در هر صورت یک تقدیر به اصطلاح به معنا یا تبدیل به معنا در روایت رخ داده. در هر صورت یا نقل کلینی رحمت الله علیه یا نقل مفید یا نقل ابن شهرآشوب، سه تا نقل هست، چون داستان یه داستان بیشتر نیست و در یک جا بیشتر از تعمیر این مطلب را نفرمودم، پس به هر حال یکی از این سه تا عبارات درسته، یکیش باید گفت که نقل به معنا شده است. از جمله جاهایی که نقل به معنا رو در روایت باید احتمال داد اینجا هست، نقل به معنا شده. این نکته ایست که در این مسئله نمیباید غفلتا از او بگذریم. این نسبت به اون مسئله، در اون مسئله دیگه بحثی نبود. فصل پنجم در حدود حد سارق مورد بحثه، حد سرقت. سرقت رو در لغت معنا کردن به معنای اخذ مال غیر خفیتاً سرراً و به قصد تملک و به اصطلاح قصد. لغتاً عبارت است از همین که مالی کسی رو بردارم در کفایت او و قصد قصد و تملک هم داشته باشم، ولی در بعضی از اهل لغت قید شرعی را هم اضافه کردن و گفتن اخذ مقدار معلوم از مال غیر، نه مطلق اخذ مال غیر. ولی سرقت در مطلق اخذ مال غیر صدق میکنه. اون سرقتی که در شرع حد داره یک قدر معلومی باید داشته باشه که در از کنم که لغت اخیر معروف به اصطلاح که لغت جامع تری هم هست مخصوص چی من اسمش را رفته ما تهیه کردیم، لغت خیلی خوبیه. او گاهی لغت شعری را هم بشنه، یا میگه لغت هم اینجوره و در شعر هم معناش اصل مقدار معلوم هست سرقت. در هر صورت در این فصل پنجم که بحث حد سرقت مطرحه، گرچه آقایون وقتی وارد شدن از قرآن چیزی ذکر نکردن و در حقیقت آیه شریفه رو مشروب عرب گرفتن و بحثش رو گذاشتن گفته آیات الاحکام، میدونیم که خب در بحث قرآنی ما بحث کردیم که اولین دلیل بر مسئله آیه شریف هست که از سارق و سارقه سخت و عیدیه هما جزا عبد ما کسبا مکالم به دنیا و لاهی، اگه غلط نکنم جزای در آخرت و آخر آیه ذکر میکنم. خب حالا این حکم قطعی سارق که سارق و سارقه حکمش قطع، اونجا بحث شده است که آیات رو وقتی جمع میکنیم به کمک روایات مقصود از قطع ایدیه هما کلمه دست بر مجموع اعضای از کت سازگر انگشت کلمه یب صدق میکنه. یب یعنی از کس که انسان تا سر انگوش بشمیدن یک، منطقه قسمت بالا رو بشمیدن ازور، قسمت به اصطلاح بعد از اینجا رو میگن مثل به اصطلاح ازور و ساق و بعدش به اصطلاح اینکه مرفق و ساق و سرس کنم که در مچ مچ رو هم یه اصطلاح خاصی داره، بعد راهه یعنی کف دست بعد انامل که انگوشتان باشه، انگوشتان هر کدامش اسم خاصی داره و انموله جمع به اصطلاح انمول نمله هست، نمله معنی سر انگوشته، هر یک از این بنده ها رو بهش میگن نمله. انمول یعنی سر انگوشتان، اصابه اصبع یعنی انگوشتان، راحه یعنی کف دست و موسم یه اصطلاح درانی رو میاد، البته انگوشت شست هم اصطلاحش را جدا هست که گفتن. حالا در هر صورت در قرآن کریم دارد از سارق و سارق فقط و عیدی هم دستشو قطع کنید، دستشو قطع کنید، خب از کجا قطع کنند؟ از سر انگوشتان قطع کنند، از انگوشتان قطع کنند، از مچ قطع کنند، از ساق قطع کنند، هیچی نداره. ولی امام معصوم سلام الله علیه فرمودن که آیه شریفه دیگری که دارد ان المساجد لله یعنی محل سجده اختصاصی به خداوند داره و کسی نمیتونه در این تصرف بکنه، این آیه رو تغییر میکنه به اصابه و طبعا راحه یعنی کف دست از مساجده، یعنی موقعی که انسان سجده میکنه دو کف دست و بعد زانو و دو سرانگشتان و هفت موردی که به اصطلاح در موقع سجده باید روی زمین باشه بهش میگن مساجد. و ان المساجد لله در کنار اصارق و بسارقه قطع رو از کلمیت میدارد به اصابه، یعنی آیه نگفته از فقط و اصابه هما، گفته از فقط و عیدی هما، ولی ید به هر یک از این اعضاست اطلاق میشه و به دلیل این دو تا آیه کنار هم قطع مخصوص اصابه میشه. خب این تا اینجا یک بحث قرآنی که در جای خودش مفصل بحث شده و دوستانی که در بحث سه بلغاران حضور داشتن جزئیات اونجا نقش شده میتونن مراجعه کنن. شرط قطع ید سارق یا سارقه فرمودن که 6 تا شرط داره. شرط اول تکلیفه و یا بلوغ. مرحوم محقق بر شرایطی که ما بر اساس فرمایشات ایشون بحث میکنیم بلوغ رو ذکر کردن، یعنی همین ایشون در مختصر نافع تکلیف رو ذکر کردن و عبارت ایشون در شرایط به این شکل هست که فصل پنجم در باب سرقت هست، فرمودن در کلام فساره ول مسرو ول حجه ول حد ول لواقع، یعنی در این فصل این موضوعات مورد بحث قرار میگیره و یشتر تو فی وجوب الحد علیه شروطن الاول البلوغ. در مختصر نافع عبارت به شکل دیگری هست که بعد می‌فرمایند پس 6 شرط در حقیقت وجود داره. عبارت مختصر نافع داره که و خدا معتمد یعنی فصل پنجم فصلا الاول فساره و یشتر توفیه از تکلیف و ارتفاع و شبهه، یعنی در اینکه حکم قطع بر سارق وارد بشه این شرایط هست، تکلیف ارتفاع و شبهه و ان لا یکون الوالدین و ان یکون الوالد من ولده و ان یهتک الحرف و یخرج المکارم نفسه و یخرج سرا فالقیود اذن سته، شرط اول و قید اول شد تکلیف یا فروغ. حالا فرمی نمی کنه دیگه، حالا عبارت هر دو مال ایشون منتاش در دو تا کتابشون اول فروغ رو ذکر کردن یا تکلیف رو ذکر کردن. نتیجه این که تکلیف شرطه در درجه اول پس غیر مکلف یا نابالغ و یا طفل اگر سرقت کرد حد برش جاری نمیشه. ازا در شرایط فرمودن فلو سرقت طفل لم یحد و یعدب ولو تکررت سرقته. اگر طفل سرقت کرد حد نمیخوره، فقط تعدید میشه، هرچند تکرار بشه فقط تعدید هست و یا تعذیر در حقیقت همون تعدید و تعذیر هر دو یکی، تعذیر هم همه تعدیده. منتها هم در شرایع و هم در مختصر قولی را از شیخ در نهایه نقل کردن و اون قول این است که و فی النهایه یعفا عنه اولا. اگر طفل سرقت کرد در دفعه اول یعفا عنه، فإن عاد عدب، در دفعه دوم تعدیب میشه، فإن عاد حکت انامله حتی تدمی. در دفعه سوم اگر تکرار کرد نابالغ در سرقت، سرانگشتانش رو حکت حتی تدمی، یعنی خراش میزنن که خون بیفته. این در حقیقت یک نوع قصده که بعضی هم گفتن یعنی یک مقداری از پوشتش رو باید بگیرن، بعضی گفتن نه، حکت به معنای قطعت نیست، حکت یعنی خراش روش میزنن، یعنی این که بگیم قطعیت در اینجا برگردد به اینکه یه مقداری پوشت اناملش رو بگیرن، نه این عمل درست نیست، دلیل نداره. خب این تعبیر البته مال شیخه که حالا عرض میکنم مراجعه. پس در مرتبه سوم حکت انامله حتی تدمی، سرانگشتانش رو خراش میزنن تا خون بیفته. فعل عادت اگر باز هم سرقت کرد قطعت انامله، این بند اول انگشتش رو قطع میکنن، یعنی از چهار انگشتش رو. فإن عاد اگر باز تکرار کرد در پنجم قطع کما یقطع الرجل، یعنی در اونجا که قائل شدن که مثل آدم بالغ در مرتبه پنجم بشه دستش رو انگشتاش رو قطع کرد. خب این فتوای مرحوم شیخ در نهای منشأ اصلیش روایات و روایاتی که در این باب آمده، 16 تا روایت هست، در این روایات دو تا صحیحه داریم، یک معتبره داریم، چند تا موثقه و یا ضعیف داریم و اکثر فقهایی که در این بحث وارد شدن بالاخره راجع به این روایات خیلی کردن که بالاخره این روایات چه کارش کنیم، چون دو سه تا صحیحه توشه، یک دو معتبره توشه و جمعش چگونه باید جمع کرد. اکثر آقایون هم به جمع درستی نرسیدن و در فتوا به شکل خاصی بالاخره عبور کردن. من فتوای 5-6 نفر را هم از فقهایی که این عبارت رو معروف کردن گرفتم. عرض کنم که محقق در پایان میگن بالاخره یک شخص غیر معصوم چطور جرأت میکنه بگه که یک نابالغ که رفع قلم ازش شده است و تعذیر هیچ وقت به حد نمیرسه، چطور جرأت میکنه بگه که باید مثل آدم بالغ انگشتاش رو قطع کنن؟ حدیث رفع روایت سریعا میگه قلم از نابالغ مرفوعه، یعنی تکلیف نداره، پس چیزی واجب برش نیست، چیزی حرام برش نیست. سرقت برای حرام است ولی حرام مرتکب شده نمیشه و کرد که مثل بالغ باشه اقرار کنن ولو در مرتبه پنجم. حالا این تعبیری که ایشون میگن چطور غیر معصوم جرأت میکنه چنین حرفی بزنه و لذا میبایست به هر حال قائل بشیم به تعدیل و تعذیر، علام الله الحاکم، و قطع رو نمیخوان قبول بکنن، چون در دو تا از این 16 روایات تعبیر این است که انگشت معموله اولش رو و اگر باز تکرار کرد بند دوم رو، تکرار کرد بند سوم رو، تا بالاخره سه بند رو در اثر تکرار میشه بند 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 کرد در اثر تکرار. منتاش در دو تا از این روایت داره که حضرت فرمودن این کار رو غیر از پیغمبر خدا و غیر از من هیچ کس نکرده است. یعنی این تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه که این کار رو که در اثر تکرار از امونه اول به دوم و به سوم برسه غیر از پیغمبر خدا و غیر از من هیچ کس نکرده است، دلیل بر این است که این کار رو غیر معصوم نباید بکنه. و حالا چرا معصوم هم کردن یا مثلا انجام دادن که ظاهر روایت اینه که رسول خدا این کار رو کردن و یا امیرالمومنین سلام الله علیه این کار رو کردن، بعضی هم جرأت کردن و گفتن که خب وقتی معصوم کرده معصوم غیر معصوم نداره، حد خدا رو نباید ضایع کرد. خیلی تعجبم هست که در این فتاوا مرحوم آیت الله خونساری که مختارتر از همه هستن یه مقداری رفتن به طرف این که میشه این کار رو کرد، که حالا من فتواشون رو عرض میکنم، ولی محقق و شهید در مسالک عرض کنم که امام در تحریر، آقای فاضل در شرح تحریر و دیگران و دیگران گفتن قول مشهور درسته و قول مشهور همینه که تعبیر فقط میشه کرد و اکثر تعبیر همون حکت انامل و حتی دردیم این سرانگستانش رو خراش میدنم که خون بیاد، ولی این که قطع بشه و در اثر تکرار بند بعدی بند بعدی قطع بشه، این به اصطلاح خیلی جرأت میکار. جمع های تبرعی هم من چون هم حالم خیلی مساعد نیست که بخوام اون جمع ها رو وقف کنم و خیلی اثری هم برش مترتب نیست، خیلی مصلحت ندیدم که دو بحثم بیارم که جمع هایی که ذکر کردم و بالاخره نپذیرفتم این جمع ها رو غالبا جمع های تبرعی است، ولذا اکثرا در پایان در مقام فتوا گفتم که تعدید باید کرد. و اینم که روایات مختلف ذکر شده خود همین رو قرینه گرفتن بر این که در اختیار حاکم هست و به معنای شدت و ضعف در تعذیر هست که معمولا حاکم وقتی میخواد تعذیر بکنه اقل و اکثر رو هر کدوم رو مصلحت میبینه بر اساس مورد میتونه عمل بکنه. و اما اون اصل اولیه که همیشه تعذیر مادون حده اونو نباید از فراموش کرد، بنابراین هیچ وقت نباید برسیم به نقطه ای که مثل کبیر صغیر رو مثل کبیر اصابهش رو قطع بکنیم ولو تکررد. ولذا عبارت اولیه محقق داره ولو تکررد، هر چه میخواد تکرار بشه. عبارت این بود که فلو سرقت طفل لم یعد و یعدب ولو تکررد سرقت او، دیگه تکررد چند مرتبه هم نداره، هر چه تکرار بشه. بعد راجع به حرف نهایه میگن در نهایه اینجور گفته، دیگران میگن وقیل اینجور، یعنی تعبیر نهایه را حتی نمیگن شیخ اینجور گفته، میگن قائل اینجور گفته است. روایات باب هم دیگه من نمیخونم روایات رو، روایات رو مراجعه میکنی در وسائل و در باب حد ساره 16 تا روایت بلدا صاحب جواهر میگن. میشه گفت که مضمون متواتر است، نمیشه گفت هیچ کدوم روایت درست نیست، اما به همون دلیلی که اشاره کردم که در دو تاش این تعبیر هست که غیر پیغمبر خدا و غیر من هیچ کسی کارو نکرده، قرینه میگیرم بر این که اون روایاتی که میگرد اگر تکرار کرد انگوله اولش و سرنگ بنده اوله دستش و انگوشتاش قرد میشه، اگر تکرار کرد بنده دوم بنده سوم خوابه رسد به کبیر، این در حقیقت اختصاص به معصوم داشته. بنابراین اصلا این در باب بیان حد نیست، این روایات و کل این روایات در باب تعذیر باید باشه نه در باب حد، و بنابراین نباید قائل شد به این که طفل رو و نابالغ رو مثل کبیر اصابهش رو قطع کرد. ولذا وقتی فتاوا رو نگاه میکنیم، فتاوای خود محقق همین هست که عرض کردم که میگن ولو فکر دارد، فتاوای شهید در مسالک اینه که مختاره المصنف من عدم ثبوت القطع على السبيل مطلقا هو المشهور بین المتأخرین و هو الموافق للاصل، یعنی اصل اینه که قطع کبیر رو برای صغیر نگیم تأکید که نداره، و هو الموافق للاصل و انه غیر مؤاخذ شرعا فی اما شرعا به اقواله و لا علی اقواله و لا علی افعاله، صغیر رو محافظه نمی کنم نه بر افعالش و نه بر اقوالش. پس هم رفع القلم، هم این که لا یا آخذ صغیر لا علی اقواله و لا افعاله، و هم اصل، اینا همش قرینه بر اینه که قول مشهور مقدمه. بنابراین فتوای شهید هم این است که همون حرف خود خود محقق و اون اینه که ولو تکررد یا لم یهد و یا عدد ولو تکررد. فتوای صاحب جواهر همون آخر بیشتر از همون صاحب جواهر دنبال یه پیدا کردن یه راه جمعی هستن و با زحمت هم واقعا راه جمعهای رو ذکر میکنن، جمعهای تبرعی هم هست که عرض کردم من خیلی مصلحت ندیدم که در بحث بیارم، خدا را حالت آمادگی این که این بحث رو بیارم پیش نکنه نداره خیلی نداشتم، ولی در پایان خود صاحب جواهر میگن فتواشون اینه، میگن که بعد از کلام مفصلی الا ان الانصاف عدم الجرع لغیر المعصوم، مال جواهره، الا ان الانصاف عدم الجرع لغیر المعصوم علیه السلام فی الوصول فی تعذیب الى الخط ولو الانبوله، یعنی تو تعذیبش به همون مرحله اول هم که بند انگوششو هم خط کنن صاحب جواهر باید در هر سون دفت روایت رو هی بالا پایی میکنن دل دواب کنن، باز میگن جرعت نمیشه کرد بسن این فتوایی رو دار. پس فتوایی ایشون هم اینه که مطابق متأخرین، مشهور متأخرین، اینه که فقط تعدید میشه و نمیشه قطع بشه. عرض کنم که محقق شهید امام هم در عرض کنم که تحریر به همین کیفیت دارن، امام هم در تحریرشون باید تحریر این هست میفرمان که فلو سرقت طفل لم یهد و یعدد به ما یراه الحاکم ولو تکررت سرقه الال خامسه فما فوق، یعنی در هر صورت هر چند تکرار بشه باز به قطع نمیرسه، یعنی امام در تحریم میگن به قطع نمیرسه. مرحوم فاضل لکرانی در کتاب شرح تحریرشون ایشون هم خیلی این روایات رو این برومن میاندازن و در تحریر آخرش میفرمونم که فالانصاف انهو لا یمکن الجمع بین الروایات اصلا، این عبارت هم مال آقای فاضل هست که معمولا فتوای همه اینها اینه که همین روایات هم به دلیل اختلافی که درشون هست در صدد بیان حد نیستن، در صدد بیان تعذیر هستن و لذا اختلاف درجه هم داره. ولی بعضیاش اصلا قطع رو نداره، بعضیاش فقط حک انامل داره، بعضیاش داره در پنجم، اینکه حتی خامسه هم تحریف گفتن به خاطر همینه که در این بعضی از روایات داره در پنجم انملش قطع میشه. همه اینا قرینه برای اینه که قطع برای صغیر نیست و برای طفل قطعیست، پس گشتر تو در حد قطع که از سارق و بسارق فقط و عیده هما و عرض کنم که این المساجد لله میگه راحه و کف دست مال خداست، پس مقصود انامله، قطع انامل رو در صغیر هم جایب نمیدونم. و از عجائب اینه، من نمیدونم حالا واقعا چی جوره در بین این فقهای عظیم متأخرین، آلفونساری میگن که در مدارکشون لایب اد ان یقال الاخبار المذکوره ظاهرتون فی تعیین مضمونها نص فی اجزایها. این روایاتی که میگوید دفعه اول یعفا یا دفعه دوم هم یعفا، دفعه سوم یعدب، دفعه چهارم یحق انامله، دفعه پنجم یقطع انامله، دفعه ششم مثلا بند بعدی، دفعه هفتم فلان، این روایات لا یبودن یقال که ظاهرتون فی تعیین مضمونها، ظهور در این معنا دارد، ولی نسون فی اجزایها، یعنی در این درجه و مرحله و در دفعه دوم و دفعه سوم اینهاش نسه و در اصل تعیین مضمونش ظهور داره. بعد میگن فلا مانع من رفع الید عن الظاهر من فهم النص من جهت النص، یعنی ظهور و نص رو دو سه جایشون این کار رو کرده بودن در گذشتن، داشتن که نص و ظاهر رو، نص و ترجیح دادن ظاهر رو میداشتن کنار نص و ترجیح دادن، اینجا نص رو گرفتن و ظاهر رو کنار گذاشتن و گفتن که در حاکم در تحت در تعذیر مخیر میشه رد بین همه این مراحلی که دین روایات هست. بعد خودشون میگن که نتیجه این میشه که بین اشد و از اف مخیر بشه، چون در بعضیش هم قطع انماله بود یا دفعه دوم بند دوم و سوم هم بود، یعنی مثل اون حدیث که در باب قتل داشتی که حضرت گفتن مخیری بین قتل با سیف یا قتل با احراق، و طرف قتل با احراق رو روایتی با فصل اینجا خونده قتل با احراق رو قبول کردن. بنابراین حق این است که ما قول مشهور رو بپذیریم، به خصوص این فتاوای متأخرین که بگیم یشتر تو در اجرای حد بلوغ و غیر بالغ لا یعد بلکه یعدب ولو تکرر. صلی الله علیه و آله.